یه جا بشین، اینم من باید بهت بگم. من معذرت میخوام. بله، تقصیر مصطفی قهرودیان نیست، من مدام عقب جلو میشم، سعی میکنم که یه جا بشینم. گفتن که دعا میکنم که همه کسانی که دنبال کار میگردن خیلی زود یه کار پیدا کنن. اینا همه دعای خوبیه ها، اینا همه اگه امین رو از ته دلمون بگیم و اتفاق بیفته خیلی خوبه، خیلی خوبه. گفتن که تسلیت میکنم، تسلیت عرض میکنم خدمت همه. آها، محمد آقای امرایی نوشته با سلام یا علی، گفتیم و عشق آغاز شد، تسلیت گفتم گرفتاری تار و مار شد، روزگار ناز روزگار ناساز بود و ساز شد، هر چه حاجت داشتم الله با من یار شد. و گفتن که برای گرفتن حاجت صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای محمد امرایی از حالا اون بالا نوشته خرم آباد، ولی این بر خودش نوشته از فارس. آقا پیمان حالتون خوبه؟ من برای خودم آرزو میکنم که بازیگر بشم، سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش اول مرد و از جشنواره بین المللی فیلم فجر بگیرم و آرزو میکنم که شما آقای اینانلو، آقای قاسمی فر و سیروس رجبی رو از نزدیک ببینم. حالا این که آرزوی دست نیافتنی نیست، یه جا که رادیو جوان غرفه ای چیزی داشت اومدیم، با افتخار میبینیم شما رو. و گفتن که میتونین آرزو من رو برآورده کنید. سینا شریفانی 32 ساله از شهرزاد. آره آقا سینا، حالا یک مناسبتی که پیش رو بود و ما جایی بیرون از استودیو رادیو جمع برنامه داشتیم، چرا که نه تشریف بیاریم با افتخار. خیلی ها اومدن و برای بچه ها رو دیدن. گفتن که فقط برای پدر و مادرها آرزوی سلامتی میکنم و آرزوی روحی شاد برای همه کسانی که پدر و مادرهایی که اسیر خاک شدن. عرض کنم که شبتون خوش، دعا میکنم خدا هیچ بنده ای رو محتاج نکنه به جز خودش. عباس آقا از کاشمر اینو برای ما فرستاده. 3881 شماره پیامک ماست، اگر دوست دارید شما هم بنویسید برامون. گفتن که من آرزو میکنم واسه همه کودکان بیماری که توی بیمارستان ها روی تخت خوابیدن خیلی سخته. من تا واقعا دو سه شب پیش بود که روی مشکل دل درد داشت دخترم و ساعت حوالی یک و دو شب مراجعه کردیم بیمارستان. انقدر ما چشمای غمبار و انقدر چشمای اشکبار مادرها و پدرهایی رو دیدیم که به واسطه این که فرزندانشون توی تخت بیمارستان بودن و بیماری بدی هم داشتن، انقدر لحظات بدی رو داشتن میگذروندن. و دعا بکنیم، این خیلی دعای خوبیه، به خاطر این که خدا هیچ فرزندی رو البته این که میگن خدا هیچ وقت بیماری نده، حالا نباید اینو بگیم، از خدا بخوایم که اگر کسی بیماره شفا پیدا بکنه، به خصوص جگرگوشه ها و دردانه هایی که حتی طاقت زدن یک سوزن رو هم توی دستاشون ندارن و هر روز باید خونگیری ازشون انجام بشه، هر روز باید سرم وصل بکنن، هر روز شیمی درمانی و از این قصه ها. و بیایم همون دست جمعی آرزو بکنیم واسه همه کودکان بیمار که آرزوی شفا بکنیم براش.
ولت کن برو، بذار پای این آرزوم فاستم. به هر کی به هم گفت ازت رد شده، قسم میخورم من خودم خواستم. منو جون پناه خودت کن برو، من از زخمهایی که خوردم پرم. تو باید از این پله بالا بری، تو بالا نری من زمین میخورم. اسیر احساس مبهم شدی، ببین بعد یک عمر پر پر زدن که جای بدی عاشقم شدی. برای سمردن شده آرزون، یه حقی که من دارم از زندگیم. نگاه کن تو این مرسخ لعنتی که مرگی هر جا رسیدم به عشق تو بود، کنار تو هر چی بگی داشتم. ببین پای تابان عشقم به تو، عجب حسرتی تو دلم کاشتم. اگه فکر احساسمونی برو، اگه عاشق هر دومونی برو. تو این نقطه زندگی مرکم، نمیتونه از من بگیره تو رو.
ما توی بخش قبل در مورد شفا گرفتن کودکان بیمار گفتیم و امروز سال روز شهادت یک مادره، مادری که عشق علی ابن ابی طالب بود، مادری که پناه حسن و حسین و فرزندان دیگر بود. و داغ مادر سخته، داغ مادر، حالا بعضی هم میگن برای دختر سخته، نه، داغ مادر برای پسر و دخترش فرقی نمی کنه، واسه فرزندان سخته. خدا نکنه که هیچ کودکی، حالا چون بحث بچه ها شد، خدا نکنه که هیچ کودکی داغ پدر ببینه، داغ مادر ببینه. و سخته. اینی که گفتم یاده حضرت رقیه سلام الله علیها افتادم، دختر خردسال امام حسین علیه السلام، که در سفر کربلا بعد از شهادت پدر و یارانش در عصر عاشورا به همراه دیگر زنان بنی هاشم توسط سپاه یزید به اسارت گرفته شد و در خرابه های شام وفات کردن. حضرت رقیه سلام الله علیها. حسین ستوده که یکی از مداحای سینه سوخته اهل بیت هستش، یه نوحه خیلی زیبا در وصف دختر داره که خاصه برای حضرت رقیه سلام الله علیها، چون بحث مادر و دختری شد و شهادت یک مادر هستش به مناسبتی که درش هستیم و بیراه نیست که این کارو با هم دیگه گوش بکنیم.
اصلا یه جور دیگه از دختر. به خدا زمین تا آسمون با پسر فرق میکنه. به امام حسین
از خراب دیگه بیزارم، در و دیوارشم زشته، عاشق بازارم، اینجا کوچه و بازارشم زشته.
هر شب اگر یه کردی منم یه حاجت دارم.
خب تو میدونی چقدر پیراهن گل دار و دوست دارم، توی بازار پیراهن دیدم ولی گل داره شمزه. چقدر نامردن اینجا، عروسک داشتم و له کردن اینجا، به هم خندیدن اینجا، علم بوم و ازم دزدیدن اینجا. گریه کنم قدم شکست، خم شدم، ببین انگاری که هم سن امم شدم. اصلا کجا سالمه
کدوم دختر فتالت که اصالات به
آسه. بابا حسین، جان حسین، جان حسین، بابا حسین. این که پیرم کردن آخر واسه هم دردی فقط خوبه، توی بازار زش خلم داد باز نماردم اون وسط خوبه. حرف بچه زد بهش گفتم مگه دختر نداری تو، با لگد هم زد همین جا رو که دور بودم ازت خوب. همه جلادن اینجا، کجا بودی منو دق دادن اینجا، کتک بد خوردم اینجا.
اگه امم نبود میمردم اینجا.
آخ کاش منو زجر بد، لگد میزد، لگد میزد، لگد، هی لگد شد باعث لوش نتن،
شاگل گشترش افتاده رو.
بیا تو آغوشم بابای منی، بگو در گوشم
بابای منی، بابای منی.
اهالی اینجا شب نیست، سلام، خیلی خوش آمدید به یه قسمت دیگه از اینجا کجاست. من اکبر دسترنج قراره که در این قسمت به یک مسجد جامعه تاریخی در شهر بروجرد سفر بکنم. مسجد جامعه بروجرد از قدیمی ترین بناهای موجود در شهر بروجرده. این مسجد با معماری زیبا و قدمت تاریخی خود یکی از مهمترین اماکن باستانی و جاهای دیدنی بروجرد به حساب میاد. این مسجد در واقع بر ویرانه یک آتشکده بنا شده. بعد از ورود اسلام به ایران، بسیاری از آتشکده‌ها یا ویرانه‌هاشون به مسجد تبدیل شدند که مسجد جامع بروجرد نیز از همین دست مساجده. مورخان حدس می‌زنند ساخت این بنا به دوران حکومت قاسم ابن اجلی معروف به ابودلف از حکمرانان مأمون و معتصم عباسی بر غرب ایران و بین سالهای 150 تا 226 قمری برمیگرده. شبستان شمالی مسجد نیز در قرن 4 میلادی ساخته شده. از زمان بنا شدن این مسجد تا به امروز که 12 قرن از اون میگذره، مسجد جامع بروجرد با آسیب‌های بسیاری روبرو شده و بارها مورد بازسازی، تعمیر و مرمت قرار گرفته. شواهد و کتیبه‌های مختلف از بازسازی‌های مختلف این مسجد در دوره‌های سلجوقی، صفوی و قاجار خبر میده. این مسجد در دوران سلجوقی مسجد پر رفت آمد و مهمی بوده. بخش اصلی مسجد، بخش گنبدخانه، یک فضای گنبددار به همراه ایوانه. محوطه سازی مسجد در قرون 4 و 5 هجری و باقی قسمت‌های مسجد و تعمیرات اون در دوره‌های بعدی انجام گرفته. برای مثال در سال 1209 قمری، تقی‌خان رازانی بروجردی، حاکم بروجرد در دوره فتح علی شاه قاجار، ایوان و مناره‌های اطراف مسجد رو احداث کرد و به گنبدخانه اضافه کرد. در این مرمت و بازسازی‌ها آثار بسیاری کشف شده که در تخمین تاریخ ساخت و مرمت این مسجد به مورخان کمک کرده. برای مثال در یکی از مرمت‌ها 4 سکه نقره با تاریخ‌های 851 و 853 هجری در شبستان غربی این مسجد کشف شد که این فرضیه که شبستان‌های مسجد در نیمه دوم قرن نهم ساخته شدند رو قوی‌تر می‌کنه. همچنین کشف سکه‌ای با تاریخ 1124 نیز این احتمال رو مطرح می‌کنه که در اوایل قرن 12 هجری قمری فضای خالی زیر گنبدخانه پر شده و تاق‌های خشتی اون خراب شده. مسجد جامع بروجرد دارای 2 در، یک در به غربی که ساخته شده در دوره صفویانه و یک در به شرقی که هر دو به صورت غیر مستقیم به صحن اصلی باز میشن. همچنین در به شرقی که در کنار بازار زغال فروش‌ها قرار داره، دارای طرح‌ها و نقوش زیباییه و از دیدنی‌های این مسجد به حساب میاد. مسجد دارای 2 رواق شرقی و غربی که رواق غربی دارای یک چاه آب بزرگ و رواق شرقی دارای یک آرامگاهه. وضوخانه نیز در کنار مسجد قرار گرفته و دارای یک درب بزرگ با نام غریبخانه است که در گذشته محل استراحت مسافران و افراد بیپناه بوده. کتیبه آجری از دوران سلجوقی و به خط کوفی نیز در دیوار جنوبی گنبدخانه و بالای محراب قرار داره. همچنین سنگ نوشته‌ای بر بالای ورودی غربی مسجد وجود داره که شامل متن فرمان شاه عباس دوم صفویه و تاریخ 1022 هجری قمری رو نشون میده. این مسجد در طول تاریخ و در مقاطع مختلف دچار آسیب‌های مختلفی شده و همچنین در دوره‌های مختلف تاریخی مانند سلجوقی، تیموری، صفوی و قاجاری مورد بازسازی قرار گرفته. مسجد جامع بروجرد در سالیان اخیر در طی جنگ ایران و عراق و بر اثر بمباران هواپیماهای عراقی و پس از اون بر اثر زلزله‌های متعدد و بارندگی‌های شدید دچار خسارت‌های فراوانی شده. این مسجد با تاریخچه بلند و شگفت‌انگیز خود یک نماد فرهنگی و معماری بی‌نظیر در استان لرستان و ایران به شمار میره. امیدوارم که به این مکان تاریخی سفر بکنید و بیشتر از همه به این فکر بیفتید که ایران خودمون چقدر جاهای قشنگی داره که ما هنوز اونا رو نشناختیم. راستی، ساحل دلتون رو به آغوش اقیانوس خدا بسپارید، در پناه خدا موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار.
خب 1:20 دقایقی همراه بشیم با ابوالفضل اینانلو در این تایم. نکته داشتم بیرون به اون میگفتم، گفتم آقا وایسا وایسا بیا اینو سراسریش کن.
چیو؟
رو آنتن بگو.
چیو؟
نکته هایی که بیرون داشتیم.
نه قربونت برم، خسته نباشی، هم به خود هم به سیروس رجبی، مصطفی وحرودیان و هم به شنوندهایی که دمشون گرم تا این وقت شب پشت رو هستن. خب به هر حال اینجا شب نیست، شما که از اینجا شب نیست های خیلی خیلی پر مخاطبه.
با حضور شما.
نه آقا خواهش میکنم، با حضور خودت که واقعا درجه یکی. یه پیامی داشتید، یه شنونده‌ای زده بود که بهترین دعایی که میتونم در حق دیگران بکنم عاقبت به خیریه. گفتی که به به چه دعای خوبی. واقعیتش هم همینه ها، این که ما عاقبتمون ختم به خیر بشه بهترین و شگفت‌انگیزترین دعاییه که میتونیم همه در حق هم دیگه بکنیم. من تو نکته‌ای که وجود داره پیمان بیرون داشتم بهت میگفتم، گفتم نمیدونم الزام وجود داره راجع به همه ی آدم ها، یا این که نه همه هم اینجوری نیستن، بعضی ها اینجوری هم. اون که با گذر زمان و با افزایش سن آدم ها گویی که به خاطر تجربه هایی که تو زندگی کسب میکنن، به خاطر بالا پایین هایی که تو زندگی تجربه میکنن، نگاهشون و رویکردشون نسبت به آدم ها، نسبت به زندگی، نسبت به جهان هستی تغییر پیدا میکنه. نکته که وجود داره اینه که خب من خودم مثلا خیلی در گذشته اهل این بودم که اگه کسی به این بدی میکرد تو دلم حالا یه چهار تا نفرینشم میکردم، چهار تا ارسم میخوردم، چهار تا حرفم میزدم. ولی الان دیگه نمیدونم، حالا شاید بلازی روحی خیلی کشش و توانش رو ندارم، یا شاید حس میکنم جسمی دیگه اون قابلیت و اون ظرفیت گذشته رو ندارم. میکه اگه واقعا یه کسی حس کنم که آدمی است که خیلی مناسب من نیست، یا خیلی ارتباط با این آدم برای من مفید نیست، سعی میکنم که اولا اندازه ارتباط رو کنترلش بکنم تا اونجایی که میتونم، اگه نشه که کاتش میکنم. ولی دیگه نمیشونم کسی رو مذمت کنم، سرزنش کنم، یا نفرین کنم، یا انگشت اتهامم مدام به سمت او باشه. الان فرق کرده، الان یه دقت کردی انگشتو، وقتی تو میخوای انگشت اتهام رو به سمت کسی بگیری نگاه کنی میبینی سه تا انگشت به سمت خودته. آره میخوام بگم که عمیقا باورم اینه که هر موقع یه اتفاقی میفته یا یه چالش ایجاد میشه، اینجوری نیستش که همیشه دیگران مقصر باشن، ما خودمونم بله. خودمون سهیم هستیم و نقش داریم. نکته اینجاست که من امروز روز برای همه دعا میکنم و برای همه عاقبت به خیری میخوام، چه اونهایی که در دایره رابطه‌ای که در دایره رابطه با من هستن و بسیار برام عزیزن، چه اونهایی که در گذشته بودن و حالا نیستن، حالا کار به خوب و بدشون هم ندارم. این تقسیم بندی ها تقسیم بندی هاییست که ما در حق دیگران میکنیم. به خاطر همین چقدر خوبه که برای همدیگه خیر بخوایم، برای همدیگه عاقبت به خیری بخوایم، برای همدیگه دعاهای خوب بکنیم، تا بلکه یه بخشش هم به خود ما برسه دیگه. این خیلی اتفاق قشنگیه.
بله.
که اینم به دست نمیاد مگر با تجربه و با پختگی و این قصه های اینجوری.
یاد این چیزایی که تو گفتی با توجه موضوع برنامه، همین دو سه شب پیش بود یه کلیپی میدیدم، یه عزیزی یه داستانی تعریف میکرد. البته خب این داستان آموزنده است، یعنی حالا واقعیت که حالا تمام خیلی زیاد نداره، ولی اینکه تو داری میگی من واسه دیگران و آرامش دیگران دعا میکنم، اگر که دیگران حالشون خوب باشه این سرایت میکنه به خود ماها، یعنی به عین بومرنگ به خود ما. میگفتش که حالا البته میگم داستان آموزنده ایه، میگه که تو یک انباری اومده بودن، صابخونه اومده بود، یه تله موش گذاشته بود که موشو بگیره.
خب
موش میره به خروس، به مرغ میگه که تله موش گذاشتن. مرغ میگه که تله موش گذاشتن میخوان منو بکشن. مرغ میگه به من چه ربطی داره، برو هر کاری دلت میخواد بکن. موش میره به گوسفند میگه، میگه که تله موش گذاشتن میخوان منو بکشن. میگه به من ربطی نداره که، برو خودت ببین چیکار میتونی بکنی، من که تله. میره به گاو میگه، گاو هم همینو بهش میگه. خلاصه زمان میگذره، مار میاد رد میشه و تله موش میخوره روی اون ماره. و وقتی که زن صابخونه میاد اون تله موش رو برداره، حالا مار رو آزاد بکنه، مار نیشش میزنه، مار نیشش میزنه و زن بیمار میشه. برای اینکه برای این زن سوپ درست بکنن، میرن مرغ رو میارن قربونی میکنن و براش سوپ درست میکنن. دکتر میاد میگه که بایستی که این حتما گوشت گوسفند بخوره. میرن گوسفند رو قربونی میکنن و زن صابخونه فوت میکنه و برای مراسم ترحیمش میرن گاو رو میکشن که بتونن. و این میگه که یعنی ما اگه خودمون هوای همو داشته باشیم به هم دیگه برخورد میکنه این حال خوبمون.
دقیقاً
داستان باحالی بود.
گفتی همباری یه چیزی یادم افتاد. تقریبا 3-4 روز پیش یه دزدی زد به پارکینگ خونه ما. من به فاصله خیلی جالبه، بعد از که ما دوربین فیلم های دوربین مدار بسته رو استخراج کردیم، ببین دوست تقریبا 7:05 از پارکینگ میره بیرون، من 7:07 با ماشین رسیدم، ریموت رو زدم وارد پارکینگ شدم. یعنی به فاصله 2 دقیقه. حالا نمیدونم واقعا اگه من زودتر میرسیدم و همزمان میشد با حضور آقا دزده و کمک دزده توی پارکینگ چه اتفاقی میافتاد، اینا رو نمیدونم. نکته اینجاست وقتی من توی دوربین مدار بسته تو فیلم ها داشتم نگاه میکردم، مثلا تصورم همیشه از دزده آقا دزده این بود که یه نقابی میزنه، یه عینک آفتابی میزنه. بعد دیدم نه، این دزده نه نقابی داره نه عینک آفتابی. بعد وضوح و کیفیت تصویر خوب
بله
نیمه مدار بسته هم خیلی بالا بود. آره کاملا تصویر مشخص، خیلی شیک، خیلی مجلسی، تازه با کتشلوار هم اومده بود.
نه بابا
خدا شاهده، ای من دوز با کتشلوار هم ندیده بودم تو زندگیم که دیدم اومد قشنگ توی پارکینگ رفت، دو تا دوچرخه بود برداشت و خودش سوار
بزرگ برد.
آره خودش سوار بزرگه شد، یه دوچرخه بزرگ بود
با کتشلوار،
یه دوچرخه هم برای کارن بود که کوچیک بود، یه پسر کوچیک هم با خودش اولو بود که اونو سوارش برن. تو توی سوار شدن و قشنگ قدی شیک و مجلسی رفتن. اون نکته هم اینجاست که وقتی داشتم فیلم رو تماشا میکردم داشتم به این فکر میکردم که ای بنده خدا، تو با خودت فکر کردی خیلی زرنگی اومدی، حالا دوتا دوچرخه هم بردی. اصلا ته تهش دوتاش هم فروختی 20 تومن 30 تومن. عمیقاً پیمان باورم اینه که نون حلال خب همونقدر که منشأ خیر و برکت در زندگی و از طرفی باعث میشه که شما یه خانواده صالح سالم رو در اختیار داشته باشید، نون حروم برعکسش، یعنی قطعا یه جایی تو زندگی جوری میزنه بیرون
آفره.
که خودت هم میمونی که از کجای حلالی. اصلا شنیدی که میگن چوب خدا صدا نداره؟
بله
داشتم به یعنی ناراحت این بودم که آقا تو الان داری اینو میبری، 2 سال دیگه 4 سال دیگه 10 سال دیگه یه اتفاق بدی تو زندگی برات میفته،
یادت میفته که این به خاطر همین.
بعد آره بعد گیج میمونی با خودت که آقا این چی بود و فلان بود و اینا.
دمت گرم.
و با همه این شرایط که به هر حال خب تو خودت بچه داری دیگه، عزیزترین موجودی که ما در زندگی داریم و از خودمون
بچه‌هامون
داریم، بچه‌هامون. خب من خیلی ناراحت شدم از اینکه این بچه ناراحت شد که دوچرخه شد.
آره.
ولی باز ته دلم برای اون آقا دزده که با کتشلوار و هیچ پوشش صورتی بود، آرزو کردم که انشالله خدا به راه راست
هدایتش
بکنه.
ممنونم از ادب.
اجازه بده که روز شهادت خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها رو هم تسلیت بگم و بگم که آقا تو این مشغله ها بدو بدو ها گرفتاری ها کاری که انجام میدیم یه وقتی بذاریم سیره و روش و زندگی ائمه رو بخونیم، خاصه خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها که میتونه خیلی تغییر و تحولات عجیب و غریبی رو در زندگی هممون ایجاد
کنه. اول فجر خیلی ممنون از ازت، متشکرم، با خدافظی میکنم. بریم سراغ آخرین بخشمون، خانم فاطمه شمس، یک کتابخون، یک علاقه